ساعت 7 شب در تهران صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. به شما که در ایران هستید سلام می کنیم. از هر جایی که همراه شدید با ما در آخر هفته ایرانی پنجشنبه شب 25 مهر ماه و همینطور به شما بیرون از ایران سلام می کنیم که عصر یا ظهر پنجشنبه خودتون رو با ما همراهید. این مجله شامگاهی رادیو فرداست که مثل همیشه در این ساعت شروع میشه و تا 45 دقیقه آینده ادامه داره. در این پنجشنبه هم گزارش ها و گفتگوها و تحلیل های مختلفی رو خواهید شنید که همکارانم برای این ساعت تهیه کردند. آزاده اسدی هستم و با شما در این برنامه زنده همراه با بقیه همکارانم در رادیو فردا که برای برنامه های امشب ما تلاش کردن. با خبرها شروع کنیم. مثل همیشه جزئیات برنامه ها رو بعد از اخبار میشنوید. حمید فاطمی در استودیو هست با خبرهای تازه. سلام بر شما.
با سلام بر شما خانم اسدی و با درود بر شنوندگان گرامی رادیو فردا. کنفرانس بین المللی برای حل بحران 31 ماهه سوریه موسوم به کنفرانس ژنو 2 در روزهای 23 و 24 نوامبر، دوم و سوم آذر برگزار خواهد شد. این مطلب را معاون نخست وزیر سوریه پس از دیدار با مقامات روسیه روز پنجشنبه امروز در گفتگو با رسانه‌های روسیه اعلام کرده است. در میان گروه‌های اصلی اپوزیسیون سوریه، شورای ملی سوریه اعلام کرده است تا زمانی که رژیم بشار اسد به کشتار مردم این کشور ادامه می‌دهد، در مذاکرات شرکت نخواهد جست. شورای ائتلاف ملی سوریه، دیگر گروه مهم اپوزیسیون این کشور، حضورش در کنفرانس ژنو 2 را مشروط کرده است به اینکه از ابتدا به صراحت اعلام شود که بشار اسد از قدرت کنار خواهد گرفت. انفجار انتحاری در عراق 15 کشته در میان اقلیت قومی شبک بر جای گذاشت. به گزارش خبرگزاری آسوشیتد پرس، روز پنجشنبه انفجاری انتحاری در روستای موفقیه در نزدیکی موسل 15 نفر را کشت. بیشتر ساکنان این روستا را اقلیت قومی شبک تشکیل می‌دهد. قدرت انفجار به حدی بود که چند خانه را ویران کرد. اقلیت قومی شبک عمدتاً در اطراف موسل زندگی می‌کنند و بیشتر آنان شیعه هستند. ماه گذشته نیز انفجار بمب در مراسم عزاداری این اقلیت 20 کشته بر جای گذاشت. ارتش ترکیه برای نخستین بار مواضع گروه‌های مرتبط با القاعده را در سوریه هدف آتش توپخانه قرار داد. به گزارش خبرگزاری فرانسه، رئیس ستاد مشترک ارتش ترکیه عصر چهارشنبه دیروز خبر داد که در پاسخ به پرتاب خمپاره به خاک ترکیه از سوی گروه‌های مرتبط با القاعده در سوریه، توپخانه ارتش ترکیه مواضع این گروه‌ها را در منطقه عزاز هدف 4 دور تیراندازی قرار داده است. وی گفت این منطقه تحت تسلط گروه موسوم به دولت اسلامی عراق و شام است. این گروه از به هم پیوستن گروه‌های القاعده سوریه و عراق تشکیل شده است. ترکیه در سال 2012 مقامات ایرانی را از وجود یک شبکه جاسوسی اسرائیل در ایران مطلع کرده است. به نوشته روزنامه واشنگتن پست، ترکیه در اوایل سال 2012 هویت 10 نفر ایرانی را که برای ملاقات با ماموران اطلاعاتی اسرائیل به ترکیه سفر کرده بودند در اختیار ایران گذاشته است. در ماه آوریل 2012 ایران از بازداشت 15 نفر در ارتباط با یک شبکه جاسوسی اسرائیل در ایران خبر داد. اسرائیل و ترکیه تا کنون به این خبر واکنش رسمی نشان ندادند، اما معاون وزارت خارجه اسرائیل به رادیوی این کشور گفت ترکیه در تصمیمی استراتژیک در پی در دست گرفتن رهبری منطقه است و برای ایجاد این رهبری رویه ضد اسرائیلی در پیش گرفته. آیت الله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی جانشینی خود در نیروی انتظامی را به وزیر کشور تفویض کرد. به گزارش خبرگزاری فارس، عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور روز پنجشنبه در مراسم معارفه استاندار جدید گیلان گفت آیت الله خامنه ای حکم جانشینی خود در نیروی انتظامی را به وی تفویض کرده است. به موجب قانون اساسی ایران، فرمانده عالی نیروهای نظامی و انتظامی کشور از اختیارات رهبر جمهوری اسلامی است. در فرانسه هزاران دانش آموز در اعتراض به نحوه اخراج یک دختر کولی کوزووی روز پنجشنبه در پاریس دست به تظاهرات زدند. این دختر 15 ساله همراه با خانواده‌اش چند سال پیش به طور غیرقانونی وارد فرانسه شده بود. سرانجام حکم اخراج این خانواده پس از رد درخواست پناهندگی آنان اخیراً صادر شد. پلیس در اوایل اکتبر لئوناردو را از اتوبوس مدرسه پیاده کرد و او را به همراه والدین و 5 برادر و خواهرش از فرانسه اخراج کرد. نحوه اجرای این حکم اعتراضات گسترده‌ای در میان احزاب چپ و راست علیه مانوئل والز وزیر کشور فرانسه برانگیخته و اکنون به جنجالی سیاسی تبدیل شده است.
خیلی متشکرم از شما حمید فاطمی. خبرها رو شنیدید ابتدای مجله شانگهای رادیو فردا. خبرها رو میتونید از سایت ما هم دنبال کنید اگر دسترسی به اینترنت دارید. radiofarda.com. شب در کنار آخرین خبرها و گزارش‌های مربوط به مذاکرات هسته‌ای ژنو در مورد درخواست سازمان عفو بین‌الملل از ایران هم می‌شنوید برای اعدام نکردن محکومی که یک بار از اعدام جان به در برد.
در این مورد هم مانند زمانی که کسی سنگسار می‌شود و اگر بتواند فرار کنه نجات پیدا می‌کنه، این شخص رو هم می‌بایستی آزاد کرد.
تدوین لایحه بودجه سال آینده دولت 11 قبل از تعیین تکلیف لایحه اصلاحی بودجه 92.
این نکته بسیار مهمی که در این بخشنامه دیده میشه تأکید بر استمرار پرداخت یارانه های نقدی است، منتها باید بر نتایج حاصل از آسیب شناسی وضع موجود تکیه کرد.
در ادامه مجله شامگاهی این پنج شنبه مثل همیشه قسمت دیگه ای از برنامه دات کام رو میشنوید در مورد تازه های تکنولوژی و اینترنت. مجله شامگاهی رادیو فردا رو مثل یکی دو روز گذشته با موضوعهای مربوط به دور تازه مذاکرات ایران و گروه 5+1 شروع می‌کنیم که روز چهارشنبه به پایان رسید و همونطور که در خبرها بارها شنیدید طرفین توافق کردند تا دور دیگه‌ای رو تا کمتر از یک ماه دیگه باز هم در ژنو انجام بدن. با این همه واکنش ها به مذاکرات و صحبت های انجام شده در این مذاکرات از روز چهارشنبه تا این لحظه ادامه داره. بابک غفوری آذر از این واکنش ها گزارش میده.
یک روز پس از پایان مذاکرات ایران و گروه 5+1 واکنش ها به مذاکراتی که محتوایش محرمانه عنوان شده از سوی کشورهای مختلف متفاوت بوده است. آمریکا که به عنوان یکی از مهمترین طرف‌های درگیر در پرونده هسته‌ای ایران شناخته می‌شود، از طرح پیشنهادی ایران برای حل مسئله استقبال کرده و گفته پیشنهاد ارائه شده ایران در مذاکرات مفید بوده است. به گفته جی کارنی، سخنگوی کاخ سفید، طرح پیشنهادی ایران جدی و دارای محتوایی است که قبلاً دیده نشده بود. آقای کارنی در این حال تاکید کرده یک شبه همه چیز حل نخواهد شد و نباید انتظار داشت که مذاکرات به تحولی فوری در شرایط کنونی منجر شود. اما در سوی دیگر مذاکرات روسیه که در نخستین واکنش‌ها از فاصله عمیق میان انتظارات ایران و طرف مقابل در مذاکرات صحبت کرده بود، در تغییر موضعی به نسبت قابل توجه روز پنجشنبه گفت که مذاکرات اخیر سخت اما بسیار بسیار دلگرم کننده بوده است. به گفته الکساندر لوکاشویخ، سخنگوی وزارت امور خارجه روسیه، موضع ایران در مذاکرات اخیر میتواند روند گفتگوها را به پیش ببرد. پیش از این اظهارات سرگئی ریابکوف، معاون وزیر امور خارجه روسیه، گفته بود که مواضع ایران با طرف مقابل فاصله زیادی دارد و تصور نمی‌کند مذاکرات پیش برود. اما در سوی دیگر غیر از طرف‌های درگیر در مذاکرات، اسرائیل به عنوان مخالف سرسخت برنامه‌های هسته‌ای ایران با لحنی تند به کشورهای غربی درباره کاهش تحریم‌ها هشدار داد. سیلوان شالوم، وزیر انرژی اسرائیل و از وزرای پیشین امور خارجه اسرائیل، روز یکشنبه در گفتگو با رادیوی دولتی این کشور اتحادیه اروپا و آمریکا را متهم کرد که به دنبال رفع تحریم فروش نفت ایران برای بهره‌مندی از این کالای استراتژیک در راستای حل مشکلات اقتصادیشان هستند. همزمان یک مقام رسمی دولت اسرائیل بدون اعلام نامش به خبرگزاری فرانسه گفته که ایران باید با اقدامات و نه طرح‌هایش قضاوت شود. رادیو ارتش اسرائیل هم از یک مقام رسمی در دفتر نخست وزیر اسرائیل نقل قول کرده که ایران تاکنون چیزی در مذاکرات ارائه نداده و دلیلی برای خوشبینی‌های اخیر وجود ندارد. مقامات و رسانه‌های دولتی ایران نیز نشست اخیر در ژنو را مفید توصیف کرده و گفتند که حل و فصل پرونده هسته‌ای جمهوری اسلامی و رفع تحریم‌های خارجی علیه ایران دور از دسترس نیست. آنها خواستار واکنش مساعد طرف مقابل شدند.
گزارش بابک غفوری‌آذر رو شنیدید در مورد واکنش‌های مربوط به دور تازه مذاکرات ایران و گروه 5+1 که روز چهارشنبه به پایان رسید و وزیر خارجه ایران این مذاکرات رو پرثمر خواند و گفت که بحث‌ها در سطح متخصصان در 16-17 آبان ماه از سر گرفته میشه. اما در ادامه در همین زمینه یک گفتگو هم بشنویم. کیان معنوی از رادیو فردا با بهمن آقایی دیبا گفتگو کرده، کارشناس امور بین‌الملل و تحلیلگر مسائل ایران مقیم آمریکا. از او ارزیابیش رو بشنویم در مورد نتیجه مذاکرات دو روزه ژنو.
به نظر من توافقاتی که در این ملاقات و مذاکرات به دست اومده بسیار امیدوار کننده است. حتی فکر کنم دامنی این توافقات بیشتر از اونی است که بسیاری از افراد، حتی افراد خوشبین، پیش بینی می‌کردند و به نظر من این گویای یک نوعی تغییر اساسی در نگاه دو طرف، به خصوص طرف ایرانی، به این مسئله است.
چالش هایی رو که احتمالاً در مقابل هیئت مذاکره کننده ایرانی قرار داره در مقابل گروه هایی که احتمالاً مخالفت میکنن چی هست؟
گروه ایرانی در واقع با یک چالش اساسی روبرو هست که ناشی از وضعیت داخلی ایران هست. خب با توجه به اینکه ریاست جمهوری آقای روحانی و وزارت خارجه توسط آقای ظریف و سیاست هایی که کلن توسط دولت جدید ایران در زمان آقای روحانی اعلام شده، اینها به نظر من نمیتونه حرکاتی باشن که فقط مربوط به گروه میانه‌روها یا اصلاح طلبان یا چیزهای شبیه به اونها در ایران باشه. بدون شک قسمت‌های مهمی از گروهایی که میتونیم بگیم اصولگرایان و تندروها و حتی خود رهبر ممکن است که در این قضیه همراهی‌های اساسی کرده باشند، ولی در این حال گروه دیگری از تندروها همچنان با نظر مخالف به این مسائل می نگرند و در کمین هستند که در واقع این توافقات رو زیر سوال ببرند. بنابراین در آینده من فکر می کنم چالش اساسی تضاد و درگیری و کشمکش بین گروه های تندرو در داخل ایران بایستی این چالش اساسی تلقی کرد.
در مقابل گروه 5+1 فکر میکنید که چه انگیزه‌ای در درجه اول باعث میشه که هرچه سریعتر بخواد به یک نتیجه‌ای در این مذاکرات برسه و آیا این گروه هم با چالشی روبرو هست به نظر شما؟
بدون شک کشورهای غربی و خصوص آمریکا نگران بخش‌هایی از برنامه اتمی ایران که شفاف نیستند هستند و فکر می‌کنند که گذشت زمان و تلف کردن وقت هم در شرایط حاضر به نفع اونها نخواهد بود. بنابراین من احساس می‌کنم که در بین کشورهای غربی هم این توافق وجود داره که سعی کنند از این فرصتی که در ایران به وجود اومده حداکثر بهره برداری رو بکنند.
بهمن آقایی دیبا بود، کارشناس امور بین‌الملل و تحلیلگر مسائل ایران که مقیم آمریکا هست. کیان معنوی از رادیو فردا با گفتگو می‌کرد و نظرش رو می‌پرسید در مورد مذاکرات دو روزه هسته‌ای ایران و گروه 5+1 که به گفته وزیر خارجه ایران پرثمر بوده. شما در مورد این مذاکرات چه فکر می‌کنید؟ ما نظر شما رو در صفحه فیسبوک رادیو فردا هم پرسیدیم و همینطور از شما خواستیم با ما تماس بگیرید و با بقیه شنونده‌ها نظر خودتون رو در میون بگذارید.
من یه سوال داشتم از آقای خامنه‌ای و یه پیشنهاد خواستم ازشون بپرسم. آقا تو این چند سال که مثلا انرژی هسته‌ای خواستید برای مردم ایران بیارید، چقدر پول واقعا صرف این هزینه‌ها شد؟ واقعا این پول از کجا اومد؟ آیا درست نبود این پولا برای محیط زیست ایران واسه خود مردم جهت درمان مردم استفاده می‌شد؟ واقعا الان آقای خامنه‌ای شما مسئولیت این همه بدبختی مردم ایران دارید.
چرا آمریکا فکر میکنه که با فشار میتونه جلوی پیشرفت ملت ایران رو بگیره؟ خیلی از کشورها در دنیا میدونن که برنامه هسته ایران صلح آمیزه، فقط اسرائیله که میگه برنامه اتمی ایران صلح آمیز نیست. رضا از تهران.
آقای آیت الله خامنه ای اختیارات خودشونو در نیروی انتظامی به وزیر کشور تفویض کردن. من خیلی خوشحالم با اینکه آقای وزیر کشور رو اصلا نمیشناسم، ولی خوشحالم که آقای خامنه ای یه مقدار کارشونو به کسی دیگه ای دادن و امیدوارم بیشتر این کارو بکنن، تنهایی همه کارا رو نکنن.
آقای روحانی، ما از خیر این یارانه گذشتیم. عطای شما رو به لوای شما بخشیدیم. این یارانه رو قطع کنین لطفا. قیمت ها رو دوباره اجناس رو برگردونیم به قیمت 4-5 سال پیش. پدر مردم در اومد بابا. این چی فیلمیه سر مردم در آوردی؟ ملت از گشنگی دارن میمیرن، فحشا و بدبختی دامن همه مردم ایرانو گرفت.
من از شهریار زنگ میزنم، میخواستم به مردم بگم که آخه ما که سر کاریم، ما 34 35 سال سر و کاریم، فقط از آقای خامنه ای یه خواهش دارم، به من بگه تا کی ما باید این سرکاری رو تحمل بکنیم. به خدا خسته شدیم، من یه بازنشستم، خیلی خسته شدم، خیلی.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
منتظر تماس های شما هستیم. ساعت 19:15 در تهران هست و ادامه میدیم مجله شامگاهی رادیو فردا رو با یک گزارش. روزنامه آمریکایی واشنگتن پست در گزارش اختصاصی از کمک دولت ترکیه به وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی در ردیابی و افشای نام 10 نفر از ایرانیانی که با سرویس اطلاعاتی اسرائیل موساد رابطه داشتند خبر داده. هفته گذشته هم روزنامه وال استریت جورنال از همکاری نزدیک رئیس سازمان اطلاعات ترکیه با مقامات جمهوری اسلامی در 3 سال پیش خبر داد. جزئیات بیشتر را در گزارش جمشید زند میشنویم.
روزنامه آمریکایی واشنگتن پست از قول منابع آگاه خود نوشته است که دولت رجب طیب اردوغان نخست وزیر ترکیه اوایل سال گذشته میلادی مشخصات مربوط به 10 نفر از ایرانیانی را که در خاک ترکیه با ماموران موساد جلسه داشتند تحویل جمهوری اسلامی داده است. نویسنده گزارش واشنگتن پست به نقل از منابع آگاه خود نوشته است که این اقدام ترکیه یک خسارت چشمگیر اطلاعاتی برای اسرائیل و تلاشی برای ضربه زدن به اسرائیلی ها بود. به نوشته این روزنامه از قرائن موجود چنین برمی آید که اسرائیل بخشی از شبکه جاسوسی خود علیه ایران را از طریق خاک ترکیه مدیریت می کند، زیرا تردد میان ایران و ترکیه نسبتاً آسان انجام می شود. تحلیلگر واشنگتن پست همچنین نوشته است که سازمان اطلاعاتی ترکیه همواره تجسس گسترده‌ای در داخل مرزهای خود انجام می دهد و از منابع کافی برای نظارت بر جلسات مخفی شهروندان ایران با ماموران اسرائیلی برخوردار است. ایران در اواخر بهار سال گذشته اعلام کرد که یک شبکه بزرگ از جاسوسان اسرائیل را منهدم کرده و 15 نفر را در این رابطه بازداشت کرده است. اما مشخص نیست که آیا این شبکه با شبکه‌ای که هویتشان توسط ترکیه افشا شده مرتبط است یا نه. به نوشته واشنگتن پست، گرچه مقامات آمریکایی افشای هویت شبکه جاسوسی اسرائیل توسط ترکیه را یک خسارت اطلاعاتی تأسف‌بار توصیف کردند، اما در این خصوص اعتراضی به دولت ترکیه نکردند. در همین حال به گزارش خبرگزاری رویترز، معاون وزیر خارجه اسرائیل از اظهار نظر مستقیم درباره گزارش واشنگتن پست خودداری کرده و گفته است که روابط اسرائیل با ترکیه بسیار پیچیده است. او روز پنجشنبه به رادیو اسرائیل گفت ترک ها تصمیمی استراتژیک گرفتند تا رهبری را در منطقه خاورمیانه به دست بگیرند و برای این کار راه آسان را که همان رو کردن برگه ضد اسرائیلی است انتخاب کردند. از سوی دیگر به نوشته واشنگتن پست، هاکان فیدان رئیس سازمان اطلاعات ترکیه نیز از سوی اسرائیل مظنون به داشتن روابط با مقامات جمهوری اسلامی در تهران است. به گفته آنان آقای فیدان روابط دوستانه با تهران دارد و چند سال پیش ماموران اطلاعاتی اسرائیل در گفتگو با ماموران سازمان سیا با لحنی شوخی‌آمیز از هاکان فیدان به عنوان رئیس دفتر وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی در آنکارا یاد کردند. در همین راستا در سال 89 میلادی وزیر دفاع اسرائیل نیز از انتخاب هاکان فیدان به عنوان رئیس جدید سازمان اطلاعات ترکیه ابراز نگرانی کرده و گفته بود که وی حامی جمهوری اسلامی است. روزنامه آمریکایی وال استریت جورنال نیز هفته پیش در مقاله‌ای نوشت که هاکان فیدان که از مشاوران اصلی رجب طیب اردوغان است، 3 سال پیش پس از احراز پست ریاست سازمان اطلاعات ترکیه از سوی همپیمانان آن کشور متهم شد که اطلاعات حساسی که توسط آمریکا و اسرائیل جمع‌آوری شده بود را به ایران منتقل کرده است. به نوشته وال استریت جورنال، اطلاعاتی که فیدان به ایران تحویل داده شامل ارزیابی‌های محرمانه آمریکا در خصوص دولت ایران می‌شد و این اقدام فیدان در راستای سیاست همگرایی اردوغان با تهران انجام شده است. اما به نوشته این روزنامه پس از بهار عربی آقای اردوغان سیاست همگرایی با تهران را کنار گذاشت و به دنبال آن هاکان فیدان نیز از مقامات تهران فاصله گرفت.
بعد از این گزارش‌های اقتصادی برگردیم و بشنویم باز هم درباره یک موضوع، این بار موضوع اجتماعی. بشنویم درباره سازمان عفو بین‌الملل که روز چهارشنبه بیانیه‌ای منتشر کرده و اعدام دوباره یک مرد محکوم به مرگ در ایران رو وحشتناک خونده و خواستار توقف این اقدام شده. مدیر برنامه خاورمیانه و شمال آفریقای عفو بین‌الملل در این باره گفته که این اقدام نشان دهنده فقدان انسانیت است، فقدان انسانیتی که زیربنای بیشتر دستگاه قضایی در ایران محسوب میشه. موضوع و اشاره‌ای که او داره در واقع خبر زنده ماندن مردی به نام علیرضا میم هست که در بجنورد پس از اون که 12 دقیقه بر چوبه دار بوده و پزشک زندان اون رو مرده اعلام کرده بوده، در سردخانه زنده مونده و به بیمارستان منتقل شده. جزئیات بیشتر رو از مهتاد قاسم فر بشنویم.
انتشار خبر بازگشتن یک قاچاقچی اعدام شده به زندگی چند ساعت پس از اجرای حکم اعدامش و سپس اصرار قاضی پرونده بر اعدام مجدد این مرد 37 ساله واکنش سازمان عفو بین‌الملل را هم برانگیخت. این سازمان نه فقط اعدام دوباره فرد یک بار اعدام شده را عملی وحشتناک خوانده است، بلکه آن را نشانه فقدان انسانیت می داند. فقدان انسانیتی که به گفته سازمان عفو بین الملل بخش اعظم قوه قضاییه ایران بر شالوده آن بنا شده است. شیرین عبادی می گوید قوانین داخلی ایران چه فقهی و چه حقوقی درباره چنین وضعیت‌های ناروشن و ساکت است، اما راه تفسیر بسته نیست.
این مسئله یعنی اینکه اگر بعد از مجازات اعدام کسی زنده شود در قانون ساکت است و در فقه هم صحبتی ازش نمی شود، اما در مبحث سنگسار در فقه موضوعی رو پیش بینی کردند که عیناً در قانون ایران هم آمده و آن این است که اگر کسی که سنگسار می شود صدور و حکم بر مبنای اقرار او باشد و او فرار کنه، یعنی بتواند نجات پیدا بکنه، بخشیده می شود. بنابراین چون اصولا در مجازات های کیفری همیشه می بایستی طوری تفسیر بشه که نفع متهم رو رعایت بکنند و سوی دیگر مجازات مرگ یک مجازات قید انسانی است و از طرف دیگر آنچه که بسیار دردناکه اون لحظات قبل از مرگ که یک متهم اونها رو تحمل کرده، اون هراس، ناراحتی و تا آستانه مرگ واقعی رفتن، همه اینها دست به دست هم میده که ما معتقد باشیم در این مورد هم مانند زمانی که کسی سنگسار میشود و اگر بتواند فرار کنه نجات پیدا میکنه، این شخص رو هم میبایستی آزاد کرد.
سازمان عفو بین‌الملل در بیانیه‌ای که صادر کرده میگوید طبیعی است که مقام‌های ایران با مشکلات جدی اجتماعی، امنیتی و اقتصادی مربوط به قاچاق مواد مخدر مبارزه کنند، اما تکیه بر مجازات اعدام برای این مبارزه راهی نادرست است و با قوانین بین‌المللی هم مغایرت دارد. به گفته این بیانیه مجازات مرگ جامعه را امن‌تر نمی‌کند. نعمت احمدی، حقوقدان و وکیل ساکن تهران، به رادیو فردا چنین میگوید:
واقعا یک پارادوکسیه، ما هم مجبوریم مبارزه کنیم با مواد مخدر و هم این نوع مبارزه پاسخگو نبوده. شما اگر به آمار اعدام ها رو در نظر بگیرید، ایران مقام دوم رو بعد از چین داره و از نظر جمعیت مقام اول رو در دنیا داره، مربوط به مواد مخدرن و این مواد مخدر، این شیوه مبارزه باش به نظر من شیوه مبارزه منطقی و عقلایی نیست و به هر کیفیت پاسخ نداده. چندین بار قانون رو تغییر دادیم، تشدید کردیم، اما هم آمار اعتیاد بالاست، هم آمار حمل و نقل بالاست. تا زمانی که وضعیت اقتصادی در داخل کشور نابسامان باشه، تا زمانی که انگیزه قاچاقچی ها داشته باشن، تا زمانی که بیکاری سرسام‌آور در داخل کشور هست، نسل جوان متاسفانه تومه است و باندای قاچاق چه داخلی چه خارجی فعالن. اعدام پاسخ نداده. اعدام سالیانه 3400 نفر رو در رابطه با مواد مخدر اعدام میکنیم. هیچ تغییری حاصل نشده.
قاضی دیوان عدالت اداری محمد عرفان درباره دلیل اعتقادش به اعدام مجدد علیرضا میم قاچاقچی محکوم به اعدام در زندان بجنورد که همکنون در بیمارستان به سر میبرد گفته است که چون حکم صادر شده از سوی دادگاه انقلاب درباره این فرد حکم مرگ بوده و اصالت رأی مشخص است، در چنین مواردی حکم بار دیگر با بهبود فرد محکوم اجرا خواهد شد. سازمان عفو بین‌الملل میگوید که قوه قضاییه ایران فقط در سال میلادی جاری تا این لحظه حکم اعدام حداقل 508 نفر را اجرا کرده است. بر اساس آماری که همین سازمان در خرداد ماه گذشته منتشر کرد، ایران در میان همه کشورهای دنیا از نظر رتبه اعدام مجرمین در رده دوم جهان قرار دارد.
در همین زمینه دفتر آیت الله صافی گلپایگانی در پاسخی به استفتاءاتی که درباره اعدام دوباره این محکوم شده تلویحا گفته که آیت الله صافی با این اعدام موافق نیست. در کتاب جامع الاحکام هم از آیت الله صافی نقل شده در صورتی که بعد از اعدام در مجرم علائم حیاتی دیده بشه و با مداوا سلامت خودش رو باز بیابه، ظاهرا حکم اجرای حد و قصاص به قوت خود باقی هست. اما شما در این مورد چه فکر میکنید؟ با ما تماس بگیرید.
برانم که زندگی کنم، امروز هر روز، رادیو فردا.
هنوز لایحه اصلاحیه بودجه سال 92 در مجلس شورای اسلامی تعیین تکلیف نشده که دولت 11 دست به کار تدوین لایحه بودجه سال آینده زده. بخشنامه لایحه بودجه سال آینده در آخرین هفته مهر ماه امسال به دستگاه‌های دولتی ابلاغ شده تا نخستین گام عملی برای تدوین برنامه اقتصادی سال آینده برداشته بشه. از آرش حسنی و جزئیات بیشتر رو میشنویم.
برای رسانه‌هایی که در 8 گذشته از میانه‌های آبان ماه خبرهایی از بخشنامه بودجه سال آینده را زمزمه می‌کردند، باور نکردنی است که دولت هنوز مهر ماه به پایان نرسیده از ابلاغ بخشنامه بودجه سال 93 به دستگاه‌ها خبر داده است. نخستین بخشنامه بودجه دولت 11 علاوه بر تفاوت در زمان ابلاغ آن با بخشنامه‌های بودجه سال‌های قبل، در محتوا نیز با بخشنامه‌های بودجه 8 گذشته متفاوت است. در این بخشنامه که محمد باقر نوبخت معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری آن را پس از تصویب شورای اقتصاد و تایید حسن روحانی ابلاغ کرده است، بر تغییر اتکای اقتصاد ایران از نفت به مالیات تاکید شده است. حذف معافیت‌های مالیاتی در سال 93 بر اساس همین تغییر رویکرد بودجه در سال آینده در بخشنامه لایحه بودجه مورد تصریح بودجه ریزان قرار گرفته است. فریدون خاوند، اقتصاددان مقیم پاریس، ویژگی‌های این بخشنامه بودجه را اینگونه برمی‌شمارد.
هدف کلی بودجه 1393 اونطوری که در این برنامه اومده تحقق رشد اقتصادی مثبت است و کنترل تورم و کاهش بیکاری. برای رسیدن به این هدف کلی راهکارهایی پیش بینی شده، از جمله انضباط مالی و بودجه‌ای، اصلاح نظام مدیریتی، بالا بردن بهره وری شرکت‌های دولتی، بهبود فضای کسب و کار، حمایت از حضور فعال بخش خصوصی، توسعه صادرات غیر نفتی و غیره.
تفاوت بزرگ نخستین بخشنامه بودجه دولت 11 با بخشنامه‌های بودجه 8 گذشته اشاره به اعداد و ارقام شاخص‌های کلان اقتصادی در سال 91 است. از جمله آن که در این بخشنامه تصریح شده که رشد نقدینگی اقتصادی ایران در سال 91 بالای 30% بوده، تورم به بیش از 40% رسیده و در آن سال اقتصاد ایران با افت بیش از حد سرمایه‌گذاری و نرخ رشد منفی 22% در بازدهی سرمایه‌گذاری روبرو شده است. از دیگر ویژگی‌های بخشنامه بودجه سال 93 تأکید بر آغاز نشدن طرح عمرانی جدید در سال آینده است. همچنین در این بخشنامه به بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد اشاره شده که به معنای تأکید و اصرار دولت به اجرایی شدن حتمی قانون بودجه سال آینده است. یکسانسازی نرخ ارز و استمرار اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها نیز از دیگر جهت‌گیری‌های کلان اقتصاد ایران در سال آینده است که در بخشنامه بودجه به آنها اشاره شده است. هرچند که استمرار در اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها در این ابلاغیه با ملاحظاتی همراه شده است. فریدون خاوند، استاد اقتصاد دانشگاه رنه دکارت پاریس، به این ملاحظه دولت اشاره می‌کند.
این نکته بسیار مهمی که در این بخشنامه دیده میشه تأکید بر استمرار پرداخت یارانه‌های نقدی است، منتها بخشنامه بلافاصله اضافه می‌کنه که باید بر نتایج حاصل از آسیب شناسی وضع موجود تکیه کرد و تأکید میکنه بر روش‌های جدید در حمایت از گروه‌های هدف. این به اون معناست که دوره پرداخت یارانه به همه دهک‌های درآمدی رو به پایان است و بعضی از دهک‌های دارای درآمد بالا از این پس از دریافت یارانه محروم خواهند.
بخشنامه بودجه در واپسین هفته مهر ماه ابلاغ شده است. این برای نمایندگان مجلس نوید بخش آماده شدن اصل لایحه و تقدیم آن به مجلس در موعد مقرر قانونی، یعنی میانه آذر ماه است. الزامی قانونی که 8 سال است محقق نمی شود.
به رادیو فردا گوش می کنید. یک بار دیگه سلام میکنیم به شمایی که شنونده رادیو فردا هستید، چه به تازگی به ما پیوستید، چه همراه ما بودید در طول نیم ساعت گذشته. این مجله شامگاهی ما هست در آخر هفته ایرانی در پنج شنبه شب. ما همچنان با شما هستیم تا حدود یه ربع دیگه این برنامه زنده ادامه داره. در ادامه هم مثل همه پنج شنبه شب ها برنامه .com رو میشنوید. قبل از اینکه بریم سراغ این برنامه، باز هم مثل همیشه بریم سر بزنیم به خبرهای تازه با هانا کاویانی.
با سلام. آیت الله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی ایران جانشینی خود در نیروی انتظامی را به وزیر کشور تفویض کرد. به گزارش خبرگزاری فارس، عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور روز پنج شنبه در مراسم معرفه استاندار جدید گیلان گفت آیت الله خامنه ای حکم جانشینی خود در نیروی انتظامی را به او تفویض کرده است. به موجب قانون اساسی ایران، فرماندهی عالی نیروهای نظامی و انتظامی کشور از اختیارات رهبر جمهوری اسلامی است. ترکیه در سال 2012 میلادی سال گذشته مقامات ایرانی را از وجود یک شبکه جاسوسی اسرائیل در ایران مطلع کرده است. به نوشته روزنامه واشنگتن پست، ترکیه در اوایل سال 2012 هویت 10 نفر ایرانی را که برای ملاقات با ماموران اطلاعاتی اسرائیل به ترکیه سفر کرده بودند در اختیار ایران گذاشت. در ماه آوریل 2012 ایران از بازداشت 15 نفر در ارتباط با یک شبکه جاسوسی اسرائیل در ایران خبر داد. اسرائیل و ترکیه تاکنون به این خبر واکنش رسمی نشان ندادند، اما معاون وزارت خارجه اسرائیل به رادیو این کشور گفت ترکیه در تصمیمی استراتژیک در پی در دست گرفتن رهبری منطقه است و برای ایجاد این رهبری رویه ضد اسرائیلی اختیار کرده است. ارتش ترکیه برای نخستین بار مواضع گروه‌های مرتبط با القاعده را در سوریه هدف آتش توپخانه قرار داد. به گزارش خبرگزاری فرانسه، رئیس ستاد مشترک ارتش ترکیه عصر چهارشنبه دیروز خبر داد که در پاسخ به پرتاب خمپاره به خاک ترکیه از سوی گروه‌های مرتبط با القاعده در سوریه، توپخانه ارتش ترکیه مواضع این گروه‌ها را در منطقه عزاز هدف 4 دور تیراندازی قرار داد. وی گفت این منطقه تحت تسلط گروه موسوم به دولت اسلامی عراق و شام است. این گروه از به هم پیوستن گروه‌های القاعده سوریه و عراق تشکیل شده است. انفجار انتحاری در عراق 15 کشته در میان اقلیت قومی شبک بر جای گذاشت. به گزارش خبرگزاری اسوسییتد پرس، روز پنج شنبه انفجاری انتحاری در نزدیکی موصل 15 نفر را کشت. بیشتر ساکنان این روستا را اقلیت قومی شبک تشکیل می‌دهد. قدرت انفجار به حدی بود که چند خانه را ویران کرد. اقلیت قومی شبک عمدتاً در اطراف موصل زندگی می‌کنند و بیشتر آنان شیعه هستند. ماه گذشته نیز انفجار بمب در مراسم عزاداری این اقلیت 20 کشته بر جای گذاشت. کنفرانس بین المللی برای حل بحران 31 ماهه سوریه موسوم به ژنو 2 در روزهای 23 و 24 نوامبر، 2 و 3 آذر ماه برگزار خواهد شد. این مطلب را معاون نخست وزیر سوریه پس از دیدار با مقامات روسیه روز پنج شنبه امروز در گفتگو با رسانه‌های روسیه اعلام کرد. در میان گروه‌های اصلی اپوزیسیون سوریه، شورای ملی سوریه اعلام کرده تا زمانی که رژیم بشار اسد به کشتار مردم این کشور ادامه می‌دهد، در مذاکرات شرکت نخواهد کرد. شورای ائتلاف ملی سوریه، دیگر گروه مهم اپوزیسیون این کشور، حضورش در کنفرانس ژنو 2 را مشروط کرده است به اینکه از ابتدا به صراحت اعلام شود که بشار اسد از قدرت کنار خواهد رفت. آزاده.
خیلی متشکرم از تو هانا کاویانی. خبرها رو شنیدید در انتهای مجله شامگاهی رادیو فردا مثل همیشه. اما دات کام برنامه ثابت پنج شنبه شب هاست در رادیو فردا که هر هفته این ساعت پخش میشه. حامد پارسی این هفته هم از تازه های تکنولوژی و فضای مجازی میگه. همراه او باشید تا حدود 10 دقیقه آینده و البته که با رادیو فردا بمونید. هر جای که هستید شب و روز بر شما خوش.
.com دریچه رادیویی به دنیای مجازی.
سلام، با برنامه دیگر از سری دات‌کام با من حامده پارسی همراه هستید و در این برنامه هم گشت و گذاری رادیویی خواهیم داشت در دنیای اینترنت و فناوری‌های جدید. اما شبکه جهانی اینترنت چقدر جهانی شده و به چه سهمی در نقاط مختلف دنیا مورد استفاده قرار می‌گیره؟ در این برنامه مروری کوتاه خواهیم داشت بر سهم کاربری اینترنت در نقاط مختلف جهان. سریع هم به فیسبوک میزنیم و براتون خواهیم گفت که حتی در آمریکا مهد فیسبوک هم دسترسی بخش قابل توجهی از افراد به این شبکه عظیم اجتماعی در محل کارشون مسدوده. راهکارهایی هم برای شما داریم که در این هفته ها سیستم عامل آیفون خودتون رو به iOS 7 تغییر دادین و بالا رفتن مصرف باتریتون شما رو نگران کرده.
یک حال خبر.
دنیای اینترنت هر روز بیشتر از روز قبل در حال گسترشه و حالا درست در اواخر سال 2013 آمار و اخبار منتشر شده نشون میده که شبکه جهانی اینترنت بیش از هر زمان دیگه‌ای جهانی شده. کمتر از 20 سال پیش در میانه دهه 90 میلادی 2/3 کاربران اینترنت رو شهروندان آمریکایی تشکیل می‌دادند و سهم ساکنان مناطق دیگه جهان از اینترنت تنها 33% بود. این نسبت رفته رفته دچار تغییر شده، به طوری که در سال 2012 از هر 7 کاربر اینترنتی یکی آمریکایی بود و 6 نفر دیگه در مناطق دیگه جهان زندگی می‌کردند. اما در حالی که ما در 3 ماهه آخر سال 2013 به سر میبریم، آمارهایی تازه از کاربری اینترنت منتشر شده که نشون میده باز هم سهم کاربری اینترنت به نفع شهروندان غیر آمریکایی تغییر کرده. در 9 ماهه ابتدایی سال 2013 بیشترین سهم کاربری اینترنت مربوط به منطقه آسیا اقیانوسیه بوده و بیش از 2/5 کاربران اینترنت از این منطقه به شبکه جهانی اینترنت وصل شدند. آماری که البته با حضور 2 کشور میلیاردی چین و هند در این منطقه عجیب نیست. دومین منطقه پرکاربر اینترنت در سال 2013 اروپاست که نزدیک به 1/3 کاربران اینترنتی رو در خودش جا داده. آمریکای شمالی و آمریکای لاتین هم روی هم رفته، نزدیک به 1/5 کاربران اینترنتی رو در خودشون جا دادن و دست آخر این که از هر 10 کاربر اینترنتی 1 نفر در خاورمیانه یا آفریقا زندگی میکنه.
شبکه‌های اجتماعی.
در حالی که نظری پردازی‌های زیادی هست در مورد اینکه چطور میتونه حضور در شبکه‌های اجتماعی به معرفی و پیشبرد اهداف یک سازمان کمک کنه، یک بررسی جدید نشون میده که در آمریکا که مهد شبکه‌های اجتماعیه و در هر کدوم از شبکه‌های اجتماعی از فیسبوک گرفته تا گوگل پلاس از پرکاربرترین کشورهاست، از هر 5 آمریکایی یکی در محیط کار به فیسبوک دسترسی نداره.
نتایج این بررسی که تو وبسایت استاتیستا منتشر شده نشون میده که بیش از 19% از آمریکایی‌ها تو فضای کارشون به فیسبوک دسترسی ندارن. اون هم به دلیل محدودیت‌های فنی که توسط کارفرماشون برقرار شده. بر اساس نتایج این بررسی از هر 6 آمریکایی هم دسترسی 1 نفر در محیط کار به توییتر محدود شده و محدودیت‌های مشابهی هم با شدت کمتر در مورد شبکه‌هایی مثل یوتیوب، لینکدین، پینترست و شبکه‌های اجتماعی دیگه برقراره. این وسط حتی دسترسی به سرویس‌های خدمات ایمیل مثل جیمیل و یاهو میل هم تو محیط کاری برای 10% از آمریکایی‌ها محدوده.
اما این خبر رو هم بشنوید که برای اولین بار از زمان برپایی فیسبوک این شبکه عظیم اجتماعی به نوجوانها هم امکان ارسال پست‌های عمومی داده. عضویت در فیسبوک تنها برای کاربران بالای 13 سال ممکنه، اما اون دسته از کاربران که سنی بین 13 تا 17 سال داشتن تا این هفته نمیتونستن پست‌های فیسبوکی خودشون رو به صورت عمومی به نمایش بگذارن.
اگه یه نوجوان کمتر از 18 سال بودین و تو فیسبوک عضویت داشتین، حتما با این مسئله روبرو می‌شدین که امکان نداره عکس یا محتوایی که تو فیسبوک منتشر می‌کنید به صورت عمومی به نمایش در بیاد و کسایی که تو فهرست دوستای شما نیستن بتونن اونو ببینن. در واقع نوجوانایی که بین 13 تا 17 سال داشتن فقط میتونستن مطالب و عکسای خودشون رو با گروه‌های بسته‌ای مثل دوستان فیسبوکی یا فامیل خودشون به اشتراک بذارن. اما از روز چهارشنبه این هفته این دسته از کاربرای فیسبوک هم میتونن درست مثل کاربرای بالای 18 سال پست هایی بذارن که توسط همه کاربرای دیگه فیسبوک دیده بشه. بر اساس آمار فیسبوک، نزدیک به 8% از کاربرای این شبکه اجتماعی میلیاردی بین 13 تا 17 سال سن دارن و این یعنی گروهی بالغ بر 90 میلیون کاربر.
تکنولوژی‌های امروز. اما اگه از اون دسته کاربران محصولات اپل هستید که به تازگی سیستم عامل آیفون یا آیپد خودتون رو به iOS 7 ارتقا دادید، حتما متوجه شدید که مصرف باتری در دستگاهی که مجهز به سیستم عامل جدید هستند به طور محسوسی بالا رفته و شما خیلی بیشتر از یکی دو سه هفته قبل، زمانی که iOS 6 رو روی دستگاه خودتون داشتید، باید به شارژرتون مراجعه کنید. این هفته در وبسایت رادیو فردا برای شما از چند قابلیت قابل توجه در iOS 7 نوشتم که صرف نظر کردن از اونها میتونه تا حدی مصرف باتری شما رو پایین بیاره.
تازه سازی پس زمینه ای.
در سیستم عامل جدید امکانی تبیه شده که به اپلیکیشن ها اجازه میده به هنگام اتصال به اینترنت به طور خودکار محتوای خودشون رو بروز کنن. این امکان background app refresh نام داره و به این ترتیب لازم نیست که شما اپلیکیشن آب و هوا رو باز کنید تا این اپلیکیشن با دریافت اطلاعات آب و هوایی تازه وضعیت کنونی رو به شما یادآوری کنه، بلکه خود اپلیکیشن در فاصله های زمانی مشخص اطلاعات جدید رو دریافت و وضعیت خودش رو تازه سازی میکنه تا به محض اینکه شما اپلیکیشن رو باز میکنید تازه ترین وضعیت آب و هوا در دسترس شما باشه. دریافت و تازه سازی اطلاعات از طریق اینترنت بخشی از مصرف باتری شما را تشکیل میده و وقتی که قرار چندین اپلیکیشن مختلف به طور مداوم و خودکار مشغول تازه سازی اطلاعات خودشون باشند، میزان قابل اعتنایی از شارژ باتری شما رو مصرف میکنند. یکی از راه‌های پایین بردن مصرف باتری در iOS 7 صرف نظر کردن از این قابلیت.
ردگیری مکانی.
بسیاری از اپلیکیشن ها از نقشه گوگل گرفته تا توییتر و فیسبوک به طور تمام وقت مشغول ردگیری مکانی شما هستند تا زمانی که مثلا پستی رو در فیسبوک منتشر می کنید یا از نقشه گوگل می خواهید تا شما رو به نشانی خاصی هدایت کنه بدون صرف وقت مکانی که در اون قرار دارید مشخص باشه. ردگیری مکانی خودکار هم از جمله قابلیت هایی که به رغم جذابیت هاش میتونه به دلیل حجم قابل توجه دریافت و ارسال اطلاعات به میزانی قابل اعتنا در مصرف باتری شما تاثیرگذار باشه.
دیدگشت یا پارالاکس.
امکان جذاب دیگه‌ای که در iOS 7 در اختیار کاربران قرار گرفته پارالاکس یا اگه به فارسی بگیم دیدگشته. پارالاکس در زمانی که گوشیتون رو دست به دست می‌کنید یا تکون میدید، حرکت کوچیکی در تصویر پس زمینه گوشی ایجاد می‌کنه، گویی که تصویر پس زمینه شما متحرکه. طبیعیه که مثل پس زمینه‌های متحرک در دستگاه‌های اندرویدی، پارالاکس هم مصرف باتری شما را افزایش میده. صرف نظر کردن از این امکان جذاب هم به کم شدن مصرف باتری شما کمک میکنه و برای این کار کافیه که در تنظیمات گوشی خودتون گزینه تقلیل حرکت یا ریدیوس موشن رو فعال کنید.
به روزرسانی خودکار.
در iOS 7 این امکان هم در نظر گرفته شده که بسیاری از اپلیکیشن ها بدون نیاز به دخالت شما و بدون اینکه لازم باشه برای بروز رسونی اونها به اپ استور مراجعه کنید بروز بشن. قابلیتی که به خودی خود هوشمندانه است و وقت زیادی رو از شما آزاد میکنه. با این حال شاید بروز کردن یک اپلیکیشن آخرین کاری باشه که شما زمانی که به اندازه کافی شارژ ندارید بخواید انجام بدید. گرچه صرف نظر کردن از این قابلیت شما رو مجبور میکنه که گاه و بیگاه به اپ استور برید تا آخرین نسخه اپلیکیشن ها رو دریافت کنید، اما در عوض این مزیت رو داره که هنگامی که باتری شما رو به اتمامه بی جهت باقی مانده شارژتون صرف انجام کاری که چند ساعت بعد در خونه هم میتونید پیگیری کنید نشه. راه‌های دیگه‌ای هم برای کاهش مصرف باتری هست، از جمله کم کردن نور صفحه نمایش یا بستن امکان اتصال به وایفای یا حتی بستن اتصال به شبکه 3G در زمانی که به این امکانات احتیاج نداریم. اگه مایلین بیشتر در این زمینه بدونید به وبسایت ما سر بزنید و در بخش دانش و فناوری به مطلبی که در همین موضوع نوشتم مراجعه کنید و بیشتر آشنا بشید که این قابلیت‌ها و قابلیت‌های مشابه رو چطور میتونید کنترل کنید و از حذف رفتن مصرف باتری خودتون جلوگیری کنید. در پایان برنامه دیگری از sevia.com هستیم. در اجرای این برنامه همکارم امیر نیکزاد با من همراهی کرد. با ما می توانید به نشانی اینترنتی radiofarda.com در ارتباط باشید یا ما را در صفحه فیسبوکی این برنامه facebook.com/farda.com دنبال کنید.
صدا صدای رادیو فرداست.